جاور با چهره تغییر ناپذیر و غمناکش پاسخ داد: آقای شهردار، حقیقت حقیقت است. من از این بابت اوقاتم تلف است. اما این مرد همان ژان والژان است. من هم او را شناختم. آقای مادلن باز روی میزش خم شده بود و مانند کسی که کار بسیار دارد پیاپی می‌خواند و می‌نوشت. رو به جابر برگرداند و گفت: بس است جابر. راستش این شرح و تفصیلات بسیار کم مورد علاقه من است. ما وقت خودمان را تلف می‌کنیم. کارهای فوری داریم. شما مگر به من نگفتید که برای شهادت دادن درباره کار شان ماتیو 8 یا 10 روز دیگر به آراس خواهید رفت. جابر جواب داد: آقای شهردار، زودتر از این. مادلن گفت: پس چه روزی؟ جابر گفت: گویا عرض کردم که فردا روز رسیدگیست و من امشب با دلیجان می روم. آقای مادلن حرکتی نامشهود کرد و گفت: کار چقدر طول خواهد کشید؟ جابر گفت: حد اکثر 1 روز. حکم دادگاه حد اکثر فردا هنگام شب صادر خواهد شد. اما من منتظر حکم که جز محکومیت نیست نخواهم ماند. همین که شهادت بدهم به اینجا باز خواهم گشت. آقای مادلن گفت: بسیار خوب، و با اشاره دست به جابر اجازه رفتن داد. جابر نرفت. گفت: ببخشید آقای شهردار. آقای مادلن پرسید: هنوز مطلبی باقی مانده است؟ جابر گفت: آقای شهردار، مطلب دیگری مانده است که باید به شما یادآوری کنم. مادلن گفت: کدام مطلب؟ جابر گفت: این که من باید برکنار شوم. آقای مادلن از جا برخاست و گفت: جابر، شما مرد با شرفی هستید و من به شما ارج می‌گذارم. شما در خطای خودتان مبالغه می‌کنید. وانگهی این نیز توهینی است که به من رفت دارد. جابر، شما لایق ترقی هستید، نه تنزل. من میل دارم که در جای خود باشید. جابر آقای مادلن را با نگاه ساده‌ای که پنداشتی در عمق آن وجدان کم‌فروغ اما خشن و بی‌آلایشش دیده می‌شود نگریست و با صدای آرامی گفت: آقای شهردار، من در این باره نمی‌توانم با شما موافقت کنم. آقای مادلن گفت: تکرار می‌کنم که این موضوع به من مربوط است. اما جابر که فقط به فکر خود توجه داشت ادامه داد: راجع به مبالغه کردن، من هیچ مبالغه نکردم. استدلال من بدین ترتیب است: من به ناحق در مورد شما سوء ظن داشتم. این چیزی نیست. وظیفه ما پلیس ها سوء ظن بردن است، هرچند تا مرحله سوء ظن بردن به مافوق تجاوز کند. اما بدون تحقیق در طغیان یک خشم من شما را به عنوان جنایتکار معرفی کردم. شما یک مرد محترم را، یک شهردار را، یک صاحب منصب عالی رتبه دولت را. این سخت است، بسیار سخت. من در قالب شخص شما به دولت بی احترامی کردم، من که خود نماینده دولت هستم. اگر یکی از زیردستان من آنچه را که من کردم مرتکب شده بود، او را نالایق برای خدمت اعلام و برکنارش می کردم. خب آقای شهردار، به این یک کلمه هم توجه کنید: من در زندگی خود غالباً سختگیر بودم برای دیگران. این درست بود، کار درستی می کردم. اکنون اگر برای خود سختگیر نباشم، همه کارهای درستی که کردم نادرست خواهد شد. آیا من باید آنچه را که بر دیگران می پسندم بر خود روا ندارم؟ نه، من حسنی جز این نداشتم که دیگران را مجازات کنم، نه خودم را. در این صورت من یک بینوا خواهم بود. اما آنها که میگویند این جاور رزم حق خواهند داشت. آقای شهردار، من متوقع نیستم که شما با من به مهربانی رفتار کنید. مهربانی شما هر وقت که با دیگران بود خونم را به جوش می آورد. من خواهان آن مهربانی برای خود نیستم آقای شهردار. حسن خدمت یک نمونه می خواهد. من به سادگی برکناری بازرسیابه را خواستارم. همه اینها با لحنی فروتنانه، سرفراز، نومیدانه و متقاعد بیان شد که عظمتی عجیب به این مرد شریف شگفت‌آور می‌بخشید. آقای مادلن گفت: در این باره فکری خواهیم کرد، و دستش را به سوی جاور پیش برد. جابر عقب رفت و با لحنی وحشیانه گفت: ببخشید آقای شهردار، اما این نباید اتفاق بیفتد. یک شهردار نباید با یک خبرکش دست بدهد. وزیر لب افزود: آری، خبرکش. از زمانی که از مقام پلیسی خود سوء استفاده کردم، دیگر جز یک خبرکش نیستم. سپس سلام بالا بلندی کرد و به سوی در رفت. آنجا به عقب برگشت و در حالی که چشمانش به پایین دوخته شده بود گفت: آقای شهردار، من به خدمت خود ادامه خواهم داد تا کسی به جانشینی من معین شود. جابر بیرون رفت. آقای مادلن در حالی که صدای قدم‌های استوار و مطمئن او را که از روی سنگ فرش دهلیز دور می‌شد گوش می‌کرد، متفکر بر جای ماند. پرانتز: بدون شک خواننده حد زده است که آقای مادلن کسی جز ژان والژان نیست. او که شبی را در مبارزه‌ای وحشتناک با خود به سر آورده بود، تصمیم می‌گیرد برای شناساندن خود و نجات یک بیگناه به آراس برود. هنگامی که ژان والژان می‌رسد، دادگاه بران است که آن متهم تیره‌بخت را که یک بزهکار سابق می‌پندارنش محکوم کند. بروبه که ممکن بود برای فردی تیره‌بخت گرفتاری پیش بیاید و شینلدیو و کوشپای که از تولون برای شهادت آمدند، هویت شان ماتیو را تشخیص دادند. ژان والژان به عنوان شهردار از در عقب می‌آید و در جای ویژه صاحب منصبان دادگاه می نشیند. رئیس دادگاه مطالب را خلاصه می کند، اما واضح است که متهم از دست رفته است. پرانتز بسته. در این لحظه نزدیک رئیس دادگاه حرکتی روی داد و همه صدایی شنیدند که فریاد می زد: بروه، شینلدیو، کوشپای، به این طرف نگاه کنید. این صدا چنان رقت‌آور و مهیب بود که همه آنها که این صدا را شنیدند احساس کردند منجمد شدند. چشم‌ها به طرف نقطه‌ای که از آنجا صدا می‌آمد گردانده شد. مردی که در ردیف تماشاگران ممتاز پشت سر هیئت داوران جای داشت از جا بلند شده در تارومی بین دادگاه و جایگاه تماشاگران را گشوده و وسط تالار ایستاده بود. رئیس دادگاه، دادیار و 20 نفر دیگر او را باز شناختند و یک صدا بانگ برآوردند: آقای مادلن. در حقیقت این مادلن بود. چراغ منشی دادگاه چهرهش را روشن می‌کرد. کلاهش را به دست گرفته بود. هیچ بی‌نظمی در لباسش نداشت. ردنگوتش با دقت دکمه شده بود. بسیار رنگ پریده بود و اندکی می‌لرزید. موهایش که هنگام رسیدن به آراس هنوز خاکستری بود، اینک یک سر سفید بود. در همان یک ساعتی که در آنجا بود، رنگ موهایش سفید شده بود. تمام سرها رو به او بلند شد. شوری که برانگیخت و ناپذیر بود، لحظه‌ای تماشاگران در تردید بودند. صدا چنان دلگداز بود و این مرد چنان آرام به نظر می رسید که در آغاز کسی چیزی نفهمید. این تردید بیش از چند ثانیه طول نکشید. حتی پیش از آن که رئیس دادگاه و دادیار بتواند سخنی بگوید و پیش از این که ژاندارم‌ها و ماموران بتوانند حرکتی بکنند، این مرد که همه تا آن لحظه او را آقای مادلن می‌نامیدند، به گواهان یعنی کوشپای، بروه و شینلدیو نزدیک شده بود و گفت: شما مرا نمی‌شناسید؟ هر سه نفر شگفت زده شدند و با اشاره سر نشان دادند که او را هیچ نمی‌شناسند. آقای مادلن سر به سوی هیئت منصفه و دادگاه گردانید و با صدای ملایمی گفت: آقایان اعضای هیئت منصفه، متهم را آزاد کنید. آقای رئیس دادگاه، بگویید مرا بازداشت کنند. مردی که شما جستجویش می‌کنید او نیست، منم. من ژان والژانم. نفس‌های همه در سینه حبس شد. پس از اولین هیجان تعجب‌آمیز، سکوتی چون سکوت گور دادگاه را فرا گرفت. آنگونه وحشت مذهبی که انگام انجام یافتن کارهای بزرگ مردم را فرا می‌گیرد، در همه جای تالار احساس می‌شد. با این همه، بر سیمای رئیس دادگاه نشانه‌های همدلی و اندوه نقش بست. اشاره سریع با دادیار و چند کلمه آهسته با مشاوران دادگاه مبادله کرد. سپس حاضران را مخاطب قرار داد و با لحنی که مقصودش را بر همه معلوم می داشت گفت: آیا اینجا یک پزشک هست؟ دادیار دنبال حرف را گرفت و گفت: آقای نقض‌داد، حادثه‌ای چنین عجیب و دور از انتظار که در این لحظه پیش آمد و جلسه دادگاه را از رسمیت انداخت، احساسات و تأثیراتی در ما و شما ایجاد کرده است که نیاز به شرح ندارد. همه کم و بیش آقای مادلن شهردار محترم مونتری‌سورمر را لااقل به دلیل شهرتش می شناسید. اگر بین حاضران پزشکی هست، از طرف خود و از طرف آقای رئیس از وی تقاضا می کنم که از آقای مادلن مراقبت کند و ایشان را به منزلشان برساند. آقای مادلن نگذاشت دادیار سخنش را تمام کند. با لحنی ملاطفت‌آمیز و با اقتدار کلامش را برید و چنین گفت: متشکرم آقای دادیار، اما من دیوانه نیستم، به زودی خواهید دید. آقای دادیار، نزدیک بود به اشتباه بزرگی دچار شوید. این مرد را آزاد کنید. من وظیفه‌ای را انجام می‌دهم. آن محکوم بدبخت منم. من تنها کسی هستم که مطلب را به روشنی می‌دانم و حقیقت را به شما می‌گویم. آنچه من در این لحظه انجام می‌دهم، خدایی که در این بالاست آن را می‌بیند و همین برایم کافی است. شما می‌توانید مرا بازداشت کنید، زیرا که اینجا حاضرم. با این همه تا آنجا که توانستم کوشیدم تا خود را زیر یک اسم پنهان کنم. ثروتمند شدم، شهردار شدم. من می‌خواستم به میان اشخاص شرافتمند بازگردم. گویا این امر امکان‌پذیر نبود. خلاصه بسیاری چیزها هست که نمی‌توانم بگویم. نمی‌خواهم سرگذشت زندگیم را برای شما حکایت کنم. روزی همه خواهند دانست. از عالی جناب اسقف دینه سرقت کردم. این راست است. از پتیجروه سرقت کردم. این هم راست است. همه حق داشتند که به شما گفتند که ژان والژان مردی تیره روز و فوق‌العاده شریر بوده است. شاید تمام خطاها متوجه او نبوده. زندان اعمال شاقه جنایتکار به بار می آورد. اگر می خواهید قدری در این باره بیندیشید. من پیش از زندان شدن یک روستایی بیچاره بودم. بسیار کمهوش و تقریبا ابله بودم. زندان مرا دگرگون کرد. نفهم بودم، شریر شدم، هیزم بودم، نیمسوز شدم، همچنان که خشونت مرا تباه کرد، اما بعدها بخشایش و نیکوکاری نجاتم داد. دیگر چیزی برای گفتن ندارم، بازداشتم کنید. هیچ چیز نمیتواند اندوه مهربان و تیره‌ای را که همراه لحن این کلمات بود بیان کند. آنگاه رو به سه نفر زندانی کرد و گفت: خب بروبه، من شما را می شناسم. من؟ هیچ به یاد می آورید؟ کلامش را قطع کرد و یک لحظه به حالت تردید ماند. سپس گفت: تو آن بند شلوار کشتباف شطرنجیت را که در زندان داشتی به یاد می آوری؟ بروبه از حیرت تکانی خورد و سرتاپای او را با وحشت نگریست و او ادامه داد: شنیلدیو، تو که ملقب به جانی دیو بودی، تمام شانه راستت عمیقاً سوخته است، زیرا که روزی با شانه روی منقلی پر از آتش خوابیدی تا سه حرف تی اف پی که روی شانه ات کوبیده شده بود محو شود. جواب بده، آیا درست است؟ تی اف پی نشانه اختصاری در فرانسه به معنای حبس ابد با اعمال شاقه است. شنیلدیو گفت: درست است. مادلن کوشپای را مخاطب قرار داد و گفت: کوشپای، تو روی بازوی چپت نزدیک جای خون گرفتن یک تاریخ با حروف آبی به وسیله باروت سوخته نقش کرده ای. این تاریخ روز پیاده شدن امپراتور در کان اول مارس 1815 است. آستینت را بالا بزن. کوشپای آستینش را بالا زد. تمام نگاه‌های پیرامونش روی بازوی لخت او فرود آمد. ژاندارمی چراغی را نزدیک کرد. تاریخ بر شانه او بود. مرد تیره‌بخت با لبخندی که هنوز آنها که آن لبخند را دیدند و به یادش می‌آورند سخت اندوهگین می‌شوند، رو به سوی حاضران و قضات کرد. این لبخند پیروزی و همچنین لبخند نومیدی بود. آنگاه گفت: خب، ملاحظه کردید که من ژان والژانم؟ دیگر در این محوطه نه قضات، نه هیئت منصفه، نه ژاندارم‌ها وجود نداشتند. آنجا جز چشمان بهت زده و دلهای غم زده نبود. دیگر هیچ کس نمی دانست چه وظیفه‌ای را می تواند انجام دهد. دیگر هیچ کس نمی دانست وظیفه‌اش چیست. دادیار فراموش کرده بود که در دادگاه برای مدافعه از حقوق عمومی است. رئیس دادگاه از یاد برده بود که باید سرپرستی کند. وکیل مدافع نمی دانست که برای دفاع از متهم در دادگاه است. چیز عجیب این که هیچ سوالی مطرح نشد، هیچ مقامی مداخله نکرد. مسلم بود که همه ژان والژان را زیر نگاه‌های خود دارند. بدون اینکه نیاز به هیچ توضیح دیگری باشد، همه حاضران در دادگاه مثل اینکه با یک نوع الهام الکتریکی فوراً و در یک چشم برهم زدن سرگذشت ساده و باشکوه مردی را که خود را معرفی می‌کرد تا دیگری به جایش محکوم نشود دریافتند. آنگاه ژان والژان گفت: نمیخواهم بیش از این جلسه محاکمه را آشفته کنم. اینک که مرا بازداشت نمی کنند می روم. کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم. آقای دادیار می داند که من کیستم. او می داند که من کجا می روم. هر وقت که بخواهد مرا بازداشت خواهد کرد. و به طرف در خروجی رفت. هیچ صدایی بلند نشد، هیچ دستی برای جلوگیری او پیش نیامد. با قدم‌های آرام از میان جمعیت گذشت. هرگز هیچ کس ندانست چه کسی در تالار را باز کرد، اما یقین است که وقتی او به در رسید، در باز شده بود. چون به آنجا رسید، سر برگردانید و گفت: آقای دادیار، من در اختیار شما خواهم بود. سپس رو به حاضران در دادگاه کرد و گفت: همه شما، همه آنها که اینجا هستند، مرا سزاوار ترحم می دانند. اینطور نیست؟ خداوندا، وقتی که فکر می کنم چه می خواستم بکنم، خود را سزاوار غفته می بینم. با این همه، بیشتر دوست داشتم که این قضیه پیش نمی آمد. از تالار بیرون رفت و در همچنان که باز شده بود، بسته شد. کمتر از یک ساعت بعد رأی هیئت منصفه مبنی بر براءت از همه اتهامات برای ژان ماتیو صادر گردید. 8. پرانتز ژان والژان به فانتین وعده داده بود که بچه‌اش را پیدا کند. فانتین بیمار و در بیمارستان است و انتظار او را می‌کشد. پرانتز بسته. دمیدن روز آغاز شده بود. فانتین شب را در تب و بیخوابی و در این حال پر از تخیلات سعادتباری گذرانده بود. نزدیک صبح به خواب رفت. خواهر سمپلیس که از او مراقبت کرده بود ناگهان سرگرداند و فریاد خفیفی کشید. آقای مادلن پیش رویش بود. او به آرامی وارد شده بود. سمپلیس فریاد کشید و گفت: شما هستید آقای شهردار؟ مادلن با صدای آهسته پاسخ داد: این زن بیچاره حالش چطور است؟ فعلا بد نیست، ولی ما واقعا بسیار نگران بودیم. سمپلیس آنچه را که گذشته بود برایش شرح داد که حال فانتین دیروز بسیار بد بود و حالا بهتر است، زیرا که یقین داشت آقای شهردار برای جستجوی فرزندش به مونفرمی رفته است. خواهر جرأت نکرد از آقای شهردار بپرسد، اما از حالتش دانست که از مونفرمی نیامده است. مادلن گفت: همه اینها خوب است. شما حق داشتید که او را از اشتباه در نیاوردید. خواهر سمپلیس گفت: بله، آقای مادلن. حالا که این زن می‌خواهد شما را ببیند و اینکه نخواهد توانست فرزندش را ببیند، چه باید به او بگوییم؟ مادلن لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: خدا به ما الهام خواهد کرد. آنگاه پرسید: می توانم او را ببینم؟ خواهر سمپلیس که به زحمت به خود جرأت سوال کردن می‌داد گفت: آیا آقای شهردار بچه فانتین را نخواهد آورد؟ مادلن گفت: بدون شک خواهم آورد، اما دست کم 2 یا 3 روز وقت لازم دارد. خواهر با کمرویی گفت: آقای شهردار، اگر فانتین در این 2-3 روز شما را نبیند، نخواهد دانست که بازگشته اید و وادار کردنش به شکیبایی آسان خواهد بود. و زمانی که بچه به اینجا برسد، او کاملا به طور طبیعی خواهد اندیشید که آقای شهردار با بچه رسیده است. نیاز به دروغ گفتن نخواهد بود. به نظر رسید که آقای مادلن چند لحظه ای است که به فکر فرو رفته. آنگاه با وقار و با آرامش گفت: نه خواهرم، باید او را ببینم. شاید هم عجله دارم. به نظر نمی رسید زن روحانی به این کلمه شاید که یک مفهوم مبهم و شگفت‌انگیز به گفته های آقای شهردار می بخشید با دقت توجه کرده باشد. چشمانش را به زیر انداخت و با لحنی احترام‌آمیز پاسخ داد: در این صورت آقای شهردار می تواند وارد شود. مادلن درباره دری که بد بسته می شد و ممکن بود از صدای آن بیمار بیدار شود تذکراتی داد. سپس وارد اتاق فانتین شد. نزدیک تخت خواب رفت و لای پرده ها را باز کرد. فانتین خوابیده بود. رنگ پریدگیش به سفیدی می زد. گونه هایش گل رنگ بود. مژگان بلند بلورش، تنها زیبایی که از دوران دوشیزگی و جوانیش بر جا مانده بود، همچنان که بسته و فرو افتاده بود، می لرزید. آقای مادلن مدتی بی حرکت نزدیک این تخت خواب ماند، در حالی که نوبت به نوبت بیمار را و تصویر عیسای مصلوب را نگاه می کرد، مانند 2 ماه پیش از این، روزی که اولین بار به دیدن او به این آسایشگاه آمده بود، هنوز هر دو در همان محل و در همان وضع بودند. فانتین در خواب و مادلن در حال دعا. فقط حالا پس از گذشت این 2 ماه آن زن موهای خاکستری و مادلن موهای سفید داشت. خواهر سمپلیس با مادلن به درون نیامده بود. مادلن نزدیک این تخت خواب قرار گرفته بود. ایستاده، انگشت روی دهان، مثل اینکه در اتاق کسی هست که باید ساکتش کند. فانتین چشمانش را باز کرد. آقای مادلن را دید و به آرامی همراه یک لبخند گفت: کوزت کو؟ فانتین نه حرکتی حیرت‌آلود کرد و نه حرکتی شادمانه. او خود نفس شادی بود. این سؤال ساده که کوزت کو با ایمانی بسیار عمیق و با آنچنان اطمینان و با وضعی چنان به دور از پریشان خیالی ادا شد که مادلن در پاسخ سخنی نیافت. فانتین ادامه داد: نمی دانستم که شما آنجا بودید. خوابیده بودم، اما شما را می دیدم. خیلی وقت است که می بینمتان. تمام شب شما را با چشمانم دنبال می کردم. مادلن نگاهش را به تصویر مسیح مصلوب افکند. فانتین سخن از سر گرفت و گفت: پس به من بگویید کوزت کجاست؟ مادلن بی اراده در پاسخ چیزی گفت که هرگز در آینده دور هم نتوانست بیاد بیاورد. خوشبختانه پزشک که خبرش کرده بودند سر رسید. او به یاری آقای مادلن آمد. پزشک به فانتین گفت: فرزندم، آرام باشید. طفل شما اینجاست. چشمان فانتین درخشید و تابش آن تمام چهرهش را فرا گرفت. دستهایش را با حالتی روی هم نهاد که همراه شدت‌ها و ملایمت‌هایی بود که هنگام دعا همه آنها را با هم می‌توان داشت. فانتین فریاد کشید و گفت: اوه، او را پیش من بیاورید. مادر چه خیالات واهی و رقت‌انگیز دارد. کوزت برای فانتین همیشه کودکی بود که باید پیش او بیاورندش. پزشک گفت: نه، هنوز نه. در همین لحظه شما هنوز قدری تب دارید. دیدن فرزندتان شما را به هیجان می آورد و بیمارتان می کند. فانتین با تندی کلام او را قطع کرد و گفت: من که خوب شدم. من به شما می گویم که خوب شدم. پزشک گفت: می بینید چگونه از خود بی خود می شوید؟ تا این طور باشید نخواهیم گذاشت بچه را پیش خودتان داشته باشید. هر وقت معقول شدید خودم دخترتان را پیشتان خواهم آورد. مادر بیچاره سر خم کرد و گفت: آقای پزشک، از شما عذر می‌خواهم. واقعا از شما عذر می‌خواهم. تا هر وقت که شما بخواهید منتظر کوزتم خواهم شد. من دیگر تب ندارم، زیرا معالجه شدم. خوب احساس می‌کنم که دیگر چیزی نیست، اما برای اینکه خانم‌های اینجا از من خوشنود باشند، مثل موقعی که بیمار بودم حرکتی نمی‌کنم. زمانی که ببینند که من کاملا آسوده‌ام، خواهند گفت باید بچه‌اش را به او بدهیم. آقای مادلن روی صندلی کنار تخت خواب نشسته بود. پانتین به طرف مادلن برگشت و آشکارا می‌کوشید تا آرام و معقول به نظر آید. و چنان که خود با صدایی ضعیف و با لحنی کودکانه می‌گفت، فکرش این بود که اگر آرام باشد سختگیری نخواهند کرد و کوزت را برایش خواهند آورد. با این همه در این حال که خود را راضی می ساخت نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و هزار سوال از آقای مادلن نکند. آقای شهردار، آیا مسافرت خوبی کردید؟ اوه، شما چقدر خوبید که برای جستجوی بچه من رفتید. افسوس مرا نخواهد شناخت. در این مدت حتما فراموشم کرده است. بچه ها حافظه ندارند. بچه ها مانند پرندگانند. امروز چیزی می‌بینند و فردا چیزی دیگر و دیگر به چیزی فکر نمی‌کنند. آیا نمی‌توانند او را یک لحظه کوتاه بیاورند؟ آن وقت البته فوراً او را می‌برند. شما که صاحب اختیارید، اگر ممکن است. مادلن دست فانتین را گرفت و گفت: کوزت حالش خوب است. به زودی او را خواهید دید. اما آرام باشید. بسیار تند حرف می‌زنید. تازه بازوهایتان را از رخت خواب بیرون می آورید و این شما را به سرفه می اندازد. سخن فانتین بر اثر سرفه های پیاپی تقریبا پس از هر کلمه قطع می شد. فانتین غرغر نکرد. ترسید که با بعضی گله های شدید اعتمادی را که می خواست تلقین کند به خطر اندازد. آقای مادلن همچنان دستش را در دست خود داشت. با اضطراب به او نگاه می کرد. مسلم بود که مادلن آمده بود تا حضوراً به فانتین چیزهایی بگوید، ولی اینکه در ذهنش تردید داشت، پزشک از بیمار عیادت کرده و رفته بود، فقط خواهر سمپلیس نزد آن مانده بود. با این همه فانتین در بین این سکوت فریاد کشید و گفت: خدا جان، صدایش را می شنوم. برای اینکه هر کس که در اطراف اوست ساکت شود، دستهایش را دراز کرد، نفسش را حبس کرد و با شیفتگی به گوش دادن پرداخت. کودکی در حیاط بازی می‌کرد. شاید بچه دربان یا بچه یکی از کارگران بود. کودک دختری کوچک بود. می‌رفت و می‌آمد. برای اینکه خود را گرم کند می‌دوید، می‌خندید، با صدای بلند آواز می‌خواند. فانتین بار دیگر گفت: اوه، این کوزت من است. صدایش را می شناسم. کودک همانطور که آمده بود دور شد. صدایش خاموش شد. فانتین مدتی گوش داد. سپس چهرهش تیره شد و آقای مادلن شنید که فانتین با صدای آهسته‌ای می گوید: چقدر این پزشک بدجنس است که نمی گذارد دخترم را ببینم. با این همه افکار شادی‌آورش باز آمد. در حالی که سر بر بالش نهاده بود به سخن گفتن ادامه داد و با خود گفت: چقدر خوشبخت خواهم بود. اولا باغ کوچکی خواهیم داشت. آقای مادلن، وعده‌اش را به من داده اید. دخترم در باغ بازی خواهد کرد. حالا دیگر باید حروف را بشناسد. من هجی کردن را یادش می دهم. دخترم در میان سبزه ها دنبال پروانه ها خواهد دوید. من نگاهش خواهم کرد. و شروع به خندیدن کرد. مادلن دست فانتین را رها کرده بود، مانند کسی که به صدای وزش نسیم گوش می دهد، به سخنانش گوش می داد. چشمها را بر زمین دوخته و غرقه در اندیشه های بیکران بود. ناگهان فانتین دم فرو بست و این موجب شد که وی بی اراده سر بلند کند. فانتین ترس‌آور شده بود. دیگر سخن نمی گفت، نفس نمی کشید. روی تخت خوابش نیمخیش شده بود. چهرهش که تا لحظات پیش درخشان بود خیلی پریده رنگ شده بود و به نظر می رسید که روبروی خود در آن طرف اتاق با چشمان از حدق بیرون آمده از وحشت به چیز هراسناکی خیره شده است. مادلن فریاد برآورد و گفت: خدایا چتان شده است؟ فانتین؟ فانتین جواب نداد. چشمانش را از نقطه‌ای که پنداشتی در آن چیزی می‌بیند بر نداشت. یک دستش را از دست مادلن بیرون آورد و با دست دیگر به او اشاره کرد که به پشت سرش نگاه کند. مادلن سر برگرداند و جاور را دید. فانتین جاور را از روزی که در آن آقای شهردار او را از دست این مرد به زور بیرون کشیده بود ندیده بود. مغز بیمار چیزی را نمی‌یافت جز اینکه تردید نداشت که جاور برای دستگیر کردن او باز آمده است. فانتین نمی‌توانست این چهره هولناک را تحمل کند. صورتش را میان دو دست پنهان کرد و با عذاب فریاد زد: آقای مادلن، نجاتم بدهید. جان بالجان، از این پس او را به نام دیگری نخواهیم نامید. از جا برخاست. با ملایم‌ترین و آرام‌ترین صدا به فانتین گفت: آسوده باشید. او برای شما نیامده است. سپس خطاب به جاور گفت: می‌دانم چه می‌خواهید. جاور پاسخ داد: زود برویم. در تغییر آهنگی که همراه این دو کلمه بود، گونه‌ای بی‌رحمی و درندگی وجود داشت. هیچ املایی نمی‌تواند لحنی را که تلفظ شد بنویسد. این دیگر کلامی انسانی نبود، نعره بود. به صدای جاور فانتین چشمانش را باز گشوده بود، اما آقای شهردار آنجا بود. فانتین دیگر از چه می ترسید؟ جاور تا وسط اتاق پیش آمد و فریاد زد: آهای، می آیی یا نه؟ زن سیاه بخت به اطرافش نگاه کرد، آنگاه چیزی بیمانند دید. آنچنان عجیب که هرگز نظیرش در تاریک‌ترین هذیان‌های تپ ندیده بود. او جاور جاسوس را که گریبان آقای شهردار را گرفته است دید. آقای شهردار را دید که سرش را پایین انداخته است. به نظرش دنیا به آخر می‌رسد. جاور حقیقتاً یقه ژان والژان را گرفته بود. فانتین فریاد زد: آقای شهردار. جاور به قهقهه خندید. از این خنده موهش همه دندانهایش نمایان شد و گفت: دیگر آقای شهردار اینجا نیست. ژان والژان تلاش نکرد تا دستی را که یقه ردنگوتش را گرفته کنار بزند. گفت: جاور. جاور کلامش را قطع کرد و گفت: بگو آقای بازرس. ژان والژان گفت: آقا، میخواهم یک حرف خصوصی به شما بگویم. جاور جواب داد: هر چی میگویی بلند بگو، باید با من بلند حرف بزنی. ژان والژان در حال پایین آوردن صدایش گفت: خواهشی از شما دارم. جاور گفت: به تو میگویم بلند حرف بزن، اما این را جز شما کسی نباید بشنود. به من چه مربوط است؟ من گوش نمیدهم. ژان والژان سر به سوی او گردانید و با سرعت و بسیار آهسته گفت: سه روز به من مهلت بدهید. سه روز برای جستجوی کودک این زن تیره روز. آنچه لازم باشد می‌پردازم. اگر مایل باشید خودتان با من بیایید. جابر فریاد زد: می‌خواهی به ریش من بخندی؟ آهای، گمان نمی‌کردم اینقدر بی‌شعور باشی. تو از من سه روز مهلت می‌خواهی که فرار کنی؟ می‌گویی این سه روز را برای پیدا کردن بچه این زن می‌خواهی؟ آها، خوب است. واقعا که خوب است. فانتین لرزید و فریاد زد: بچه من؟ بروید بچه‌ام را بیاورید. پس بچه من اینجا نیست؟ خواهرم، جواب بدهی. کوزت کجاست؟ من بچه‌ام را می‌خواهم. آقای مادلن، آقای شهردار. جابر پا بر زمین کوفت و گفت: حالا این یکی را ببین، زن بی حیا. خفه می‌شوی یا نه؟ نگاه خیره‌ای به فانتین کرد و در حالی که با پنجه‌اش کراوات و پیراهن و یقه ژان والژان را می‌گرفت اضافه کرد: به تو میگویم که دیگر آقای مادلن وجود ندارد و دیگر آقای شهرداری در کار نیست. یک دوست هست، یک راهزن هست، یک جانی به نام ژان والژان هست. به همین جهت دستگیرش میکنم. حالا بفهم که چه خبر است. فانتین ناگهان از جا جست و به بازوان خشکیده و دستهایش تکیه کرد. به ژان والژان نگاه کرد. به ژاور نگاه کرد. به خواهر دینی نگاه کرد. دهان گشود تا حرف بزند. ناله ای از ژرفنای سینه‌اش بیرون آمد. دندانهایش صدای خشکی کرد. بازوانش را با عذاب دراز کرد. دستهایش را با تشنج باز کرد و مانند کسی که غرق می شود اطرافش را جستجو می کرد. سپس ناگهان روی بالش فرو افتاد. فانتین مرده بود. ژان والژان دستش را روی دست ژاور که گریبانش را گرفته بود گذاشت و همونطور که دست بچه ای را باز می کنند دست ژاور را باز کرد. سپس به ژاور گفت شما این زن را کشتید. خشمگینانه گفت بس می کنی یا نه؟ من برای شنیدن دلیل و برهان اینجا نیستم. در یک گوشه اتاق تخت خواب کهنه‌ای با وضعی بسیار خراب بود. ژان والژان به سوی این تخت خواب رفت. در یک چشم به هم زدن آن را شکست. یک میله آهنی بزرگ تخت خواب را در دست گرفت و رو به ژاور آورد. ژاور تا نزدیکی در عقب عقب رفت. ژان والژان میله آهنی در مشت آهسته به طرف تخت خواب فانتین رفت. وقتی به آنجا رسید به عقب برگشت و با صدایی که به زحمت شنیده میشد به ژاور گفت دیگر به شما نمیگویم که در این لحظه مزاحم من نشوید. چیزی که حتمی بود این بود که ژاور میلرزید. ژاور به این فکر افتاد که برود نگهبانان را خبر کند، اما ژان والژان میتوانست از این فرصت کوتاه برای گریختن استفاده کند. پس بر جا ماند. نوک چوب دستیش را به دست گرفت و بدون اینکه نگاهش را از ژان والژان بردارد به کنار در تکیه کرد. ژان والژان آرنجش را روی بالش تخت خواب و پیشانیش را بر دستش نهاد و به تماشای فانتین که بی حرکت دراز کشیده بود پرداخت. همانطور مجذوب بر جای ماند، خاموش، بیان که مطلقاً به هیچ چیز این زندگی بیندیشد. در سیمایش و در حالتش دیگر هیچ چیز جز شفقتی توصیف ناپذیر وجود نداشت. پس از چند لحظه که در این حالت رویایی بود، مانند مادری که برای فرزندش کاری انجام می دهد، سر فانتین را میان دو دستش گرفت و بر بالش نهاد. بعد از این کار چشمانش را بست. به نظر می رسید سیمای فانتین در آن لحظه به طور شگفت‌انگیزی درخشان است. مرگ ورود در روشنایی عظیمی است. دست فانتین از تخت خواب به بیرون آویخته بود. ژان والژان در برابر این دست به زانو در آمد. به آرامی آن را بلند کرد و بوسید. سپس از جا برخاست و به طرف ژاور برگشت و گفت حالا در اختیار شما هستم. ژاور ژان والژان را به زندان شهر سپرد. توقیف آقای مادلن در مونتروی سورمر تأثیر زیادی یا بهتر بگویم جوش و خروش خارق‌العاده ایجاد کرد. ما از این جهت اندوهگینیم که نمیتوانیم این جمله را که او یک محکوم به اعمال شاقه بود کتمان کنیم که بر اثر آن همه تقریبا ترکش گفتند. در تمام شهر فقط 3 یا 4 نفر به فضایل او وفادار ماندند. پیرزن دربان که به او خدمت میکرد یکی از آنان بود. شب همین روز این پیرزن درستکار در اتاقش هنوز ترسیده و غرقه در اندیشه و با حزن اندوه نشسته بود. در خانه غیر از 2 خواهر تارک دنیا، خواهر پرپتو و خواهر سمپلیس که نزدیک جنازه فانتین بیدار مانده بودند کسی نبود. مقارن ساعتی که آقای مادلن به رسم معمول به خانه می آمد، پیرزن نیکوکار بی اراده از جا برخاست. کلید اتاق آقای مادلن را از درون جعبه برداشت و شمعدانی را که هر شب برای رفتن به اتاق او با خود برمی داشت به دست گرفت. آنگاه کلید را به میخی که مادلن عادتاً کلید را از آن بر می‌داشت آویخت و شمعدان را کنار آن قرار داد. مثل اینکه کلید انتظار او را می‌کشد. سپس بر صندلی‌اش آرام گرفت و به اندیشیدن پرداخت. پس از 2 ساعت که از حالت تفکر بیرون آمد، فریاد کشید و گفت: عجب، مرا باش که کلید اتاقش را به میخ آویختم. در همین لحظه پنجره شیشه‌ای اتاق باز شد، دستی از شکاف آن به درون آمد، کلید و شمعدان را برداشت و شمع را با شمع دیگری که می‌سوخت روشن کرد. زن دربان چشمانش را بالا گرفت و با فریادی که در گلویش خاموش شد، هاج و واج ماند. او این دست، این بازو، این آستین ردنگوت را می‌شناخت. آقای مادلن بود. او پیش از این که بتواند سخنی بگوید، چند لحظه خشکش زد. سرانجام فریاد کشید: خداوندا، آقای شهردار، من گمان می کردم. او سخنش را قطع کرد، زیرا که پایان جمله ممکن بود نسبت به آغاز آن فاقد احترام باشد. به نظر آن زن، ژان والژان همیشه آقای شهردار بود. ژان والژان فکر او را به پایان برد و گفت: گمان می کردید در زندانم؟ آری، در زندان بودم. میله آهنی پنجره را شکستم، خودم را از بالای بام پایین انداختم و حالا اینجا هستم. وارد اتاقم می شدم. بروید خواهر سامپلیس را پیش من بیاورید. پیرزن با شتاب کامل اطاعت کرد. از پلکانی که او را به اتاقش هدایت می کرد بالا رفت. چون به بالا رسید، شمعدانش را روی آخرین پله گذاشت. در اتاقش را با صدای کمی گشود، رفت کورمال پنجره و دریچه‌اش را بست. سپس باز آمد، شمعدان را برداشت و دوباره وارد اتاقش شد. نظری به اطرافش، به میزش، به صندلیش، به تخت خوابش که طی 3 روز دست نخورده مانده بود افکند. پیرزن دربان فقط 2 سر عصای آهنکوب و سکه 40 سوی را که بر اثر آتش سیاه شده بود، از درون خاکستر بخاری به تمیزی جمع‌آوری کرده و روی میز گذاشته بود. ژان والژان برگی از کاغذ گرفت و روی آن نوشت: این 2 سر عصای آهنکوب من و سکه 40 سویی است که از پتی ژرو دزدیدم و درباره آن با محکمه جنایی سخن گفتم. سکه نقره و 2 قطعه آهن را روی این برگ کاغذ گذاشت، به ترتیبی که هر کس به محض ورود به اتاق پیش از هر چیز آنها را ببیند. از قفسه‌ای پیراهن کهنه‌اش را بیرون آورد و پاره کرد. 2 شمعدان نقره را در تکه پاره های آن باربندی کرد. با این همه نه شتابی داشت نه هیجانی. 2 ضربه کوچک به در نواخته شد. ژان والژان گفت: وارد شوید. خواهر سمپلیس بود. رنگ به رخساره نداشت. چشمانش قرمز بود. شمعدانی که به دست داشت در دستش می لرزید. ژان والژان به نوشتن چند سطر روی کاغذ پرداخت و کاغذ را به طرف خواهر روحانی گرفت و گفت: خواهرم، این را به کشیش بدهید. خواهر سمپلیس به کاغذ که باز بود نظری انداخت. ژان والژان گفت: می توانید بخوانید. خواهر سمپلیس چنین خواند: از آقای کشیش تقاضا می کنم از همه چیزها که در اینجا می گذارم نگهداری کند و همه هزینه های دادرسی من و خاکسپاری زنی را که امروز مرده است بپردازد. آنچه را که کاملا باقی میماند به مستمندان بدهد. خواهر خواست سخنی بگوید، اما به زحمت توانست چند کلمه درست ادا نشده با لکنت بگوید. با این همه موفق شد بگوید: آیا آقای شهردار، نمیخواهید برای آخرین بار این زن سیاه بخت را ببینید؟ ژان والژان گفت: نه، تعقیبم کردن. ژان والژان تازه کلامش را تمام کرده بود که سر و صدای زیادی در پلکان بلند شد. هیاهویی از صدای پاهایی که بالا می آمد شنیده شد و پیرزن دربان با بلندترین و نافذترین صدا می گفت: آقای عزیزم، من به خدای مهربان سوگند می خورم که در تمام طول روز و شب کسی به اینجا وارد نشده و خود من در اتاقم را ترک نکردم. مردی پاسخ داد: با این همه این اتاق روشن است. صدای جابر را شناختم. اتاق طوری ساخته شده بود که وقتی در آن باز می شد زاویه طرف راست دیوار را پنهان می کرد. جان والژان شمع را خاموش کرد و در این زاویه اتاق ایستاد. خواهر سمپلس نزدیک میز به زانو در افتاد. در باز شد. جابر به درون آمد. خواهر روحانی چشمانش را بالا نگرفت. دعا می خواند. شمعدان روی بخاری بود و جز روشنایی ضعیفی نمی داد. جابر خواهر روحانی را دید و متعجب بر جا ایستاد. به خاطر داریم که باطن جابر عنصرش و فضای نفس کشیدنش گرامی داشتن هر مقام رسمی بود. البته برای او مقامات رسمی کلیسا در مرحله اول دیگر مقامات قرار داشتند. در این مرحله مثل همه مراحل متدین و سطحی و درست بود. به نظر او یک کشیش روحی بود که هرگز فریب نمی‌خورد. یک زن روحانی آفریده‌ای بود که مرتکب گناه نمی‌شد. جابر وقتی خواهر روحانی را دید، اولین حرکتش این بود که برگردد. با این همه، او هنوز وظیفه دیگری داشت که او را می‌گرفت و آمرانه به سوی احساس مخالفی سوقش می‌داد. دومین حرکتش برای ماندن بود که جرأت برزد و حداقل سوالی بکند. این همان خواهر سامپلس بود که در زندگیش دروغ نگفته بود. جابر این را می‌دانست و به ویژه به همین دلیل ستایشش می‌کرد. جابر گفت: خواهرم، آیا شما در این اتاق تنهایید؟ لحظه وحشت‌آوری گذشت که تای آن بیچاره پیرزن دربان احساس می‌کرد دارد بیهوش می‌شود. خواهر روحانی چشمانش را بالا گرفت و پاسخ داد: آری. جابر گفت: بدین ترتیب مرا ببخشید اگر اصرار می‌کنم. وظیفه من است. شما امشب کسی را اینجا ندیدید؟ یک مرد فرار کرده است. ما در جستجویش هستیم. مردی است به نام ژان والژان. شما او را ندیده اید؟ خواهر روحانی پاسخ داد: نه. خواهر روحانی دروغ گفت. او دو بار پی در پی دروغ گفت، بدون تردید و با شتابی مانند کسی که فداکاری می کند. جابر گفت: ببخشید. و در حالی که عمیقاً مراسم احترام را به جای می آورد بیرون رفت. ای دختر مقدس، تو دیرگاهی است که دیگر در این جهان نیستی. تو در عالم نور به خواهرانت که دوشیزگان منزهند و به برادرانت که فرشتگان ملکوتند پیوسته ای. خدا این دروغ تو را در بهشت جزای نیک دهد. کلام مؤکد خواهر روحانی برای جابر آنچنان قطعی بود که او حتی به وضع غیرعادی شمعی که روی میز پت میکرد و دود از آن بلند میشد توجه نکرد. یک ساعت بعد مردی از میان درختان و توده مه می‌گذشت و با شتاب از مونتروی سرمه دور می‌شد و مستقیماً به سوی پاریس می‌رفت. این مرد ژان والژان بود. بخش دوم، کوزت. یک. پرانتز: ژان والژان دوباره گرفتار و به تولون برگردانده شد. پرانتز بسته. در اواخر ماه اکتبر همین سال 1823 ساکنان تولون دیدند که کشتی اوریون بعد از مدتی دراز و برای تعمیر خسارت‌هایی که دیده بود وارد بندر می‌شود. این کشتی به کلی صدمه دیده بود زیرا دریا با آن ناسازگاری کرده بود. لذا هنگام ورود به لنگرگاه توجه همه را جلب کرد. بنابراین همه روزه از صبح تا شب باراندازها، سدها، موج شکنهای بندر تولون مملو از گروهی بیکار و ساده لوح می شد که به قول پاریسیا کارشان فقط تماشای اوریون بود. یک روز صبح جمعیتی که کشتی را تماشا می کرد شاهد حادثه ای شد. گروهی مشغول نصب بادبانهای کشتی بودند. ملوان مأمور نگهداری بادبان سمت راست کشتی تعادل خود را از دست داد. همه او را دیدند که لرزان است. جمعیتی که روی اسکله اسلحه خانه جمع شده بودند فریادی برآوردند. سر بدن را به دنبال کشاند و ملوان با دست‌های آویخته رو به غرقاب دور بازوی دکل چرخید. در حال پایین آمدن با یک دست و سپس با هر دو دست پله موقت را که از تناب ساخته شده بود گرفت با آویزان ماند. دریا با فاصله سرگیجه‌آوری زیر پایش بود. تکان ناشی از سقوطش حرکت شدید تاب مانندی به پله موقت داد. مرد که بر سر این تناب آویخته بود مانند سنگی که در فلاخن جایش داده باشند رفت آمد میکرد. به یاری او رفتن مواجه شدن با خطر وحشتناک بود. هیچ یک از ملوانان کشتی و صیادانی که به تازگی به خدمت در آمده بودند جرأت نمی‌کردند خود را به خطر بیندازند. در این هنگام ملوان تیر بخت خسته شده بود. کسی نمی‌توانست استرابش را در چهرش ببیند، اما درماندگی در تمام اعضایش نمودار بود. بازوانش با انقباض ترسناکی به هم پیچیده می‌شد. هر کوششی که برای بالا رفتن می‌کرد کاری جز یاد کردن حرکت تناب از پیش نمی برد. ناگهان مردی دیده شد که به چالاکی یوز پلنگ با دست و پا از دکل و بادبانها بالا می رود. این مرد لباس قرمزی پوشیده بود. او یکی از محکومان به اعمال شاقه بود. کلاهی سبز بر سر داشت. این یک محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه بود. چون به بالای صفحه زیرین دکل رسید وزش باد کلاهش را برد، سری کاملا سفید را نمایان ساخت. این یک مرد جوان نبود. در حقیقت یک محکوم به اعمال شاقه که با یک گروه از زندانیان در ساحل کار میکرد، در همون لحظه اول به طرف افسر کشیک دویده و از افسر تقاضا کرده بود که اجازه دهد برای نجات ملوان زندگیش را به مخاطره اندازد. با یک اشاره مثبت افسر او تنابی را گرفت و به طرف تنابهای بادبان خیز برداشت. در یک چشم به هم زدن بر بالای بازوی دکل رسید. چند ثانیه ایستاد و انگار با نگاه آن را اندازه‌گیری می‌کند. این ثانیه‌ها که طی آن باد ملوان را در نوک ریسمان نوسان می‌داد به نظر آنها که ناظر بودند قرنی می‌آمد. سرانجام محکوم به اعمال شاقه چشم به آسمان دوخت و یک قدم پیش رفت. جمعیت نفس کشید. او را دیدند که در حال دویدن طول بازوی دکل را طی می‌کند. وقتی به انتهای آن رسید، یک سر تناب را که با خود آورده بود به آنجا بست و سر دیگر تناب را گذاشت تا آویخته بماند. سپس با دست‌ها از درازای این تناب به فرود آمدن پرداخت. آنگاه استرابی و اسناپذیری ایجاد شد. در بالای این غرقاب به جای یک مرد دو مرد آویزان دیده می شد. در این انگام مرد محکوم به اعمال شاقه به نزدیکی ملوان رسیده بود. هنوز وقت باقی بود. اگر یک دقیقه دیگر می گذشت ملوان درمانده و نومید می شد. دست از تناب رها می کرد و در غرقاب نیستی فرو می افتاد. مرد محکوم با تنابی که با خود داشت و یک دستش را به آن گرفته بود و با دست دیگر کار می کرد بر جای نگاهش داشت. سرانجام او را دیدند که دوباره به بالای دکل می رود و ملوان را به زور به دنبال خود می کشد. او ملوان را یک لحظه آنجا نگاه داشت تا تجدید قوا کند. آنگاه ملوان را در بازوانش گرفت، باز راه افتاد و طول بازوی دکل را از آنجا تا محل دو دکل و از آن نقطه تا صفحه زیرین دکل طی کرد و ملوان را به دست رفقایش سپرد. او در این هنگام بیدرنگ و انجام دادن وظیفه‌اش یعنی فرود آمدن از بالای کشتی و پیوستن به رفقایش پرداخت. برای اینکه زودتر برسد خود را روی سازوبرگ کشتی رها کرد و به دویدن روی بازوی زیرین دکل پرداخت. همه چشم ها او را تعقیب می کرد. در یک لحظه معین همه ترسیدند. یا زیاد خسته شده بود یا سرش به دوار افتاده بود. همه گمان کردند که با تردید پیش می آید و می لغزد. ناگهان فریاد بلندی از جمعیت برخاست. مرد محکوم به دریا افتاده بود. سقوط خطرناک بود. کشتی جنگی الجزیراس نزدیک اوریون لنگر انداخته بود و زندانی بیچاره میان دو کشتی افتاده بود. بیمان می رفت که او زیر این یا آن کشتی فرو رفته باشد. چهار مرد کتابان به یک کشتی کوچک گشتند تا جمعیت به آنها قوت قلب می داد. اضطراب دوباره همه جانها را در خود گرفت. مرد به سطح آب نیامده بود. تا غروب جستجو ادامه داشت. حتی جسد او را پیدا نکردند. فردای آن روز روزنامه تولون این چند سطر را چاپ کرد. 17 نوامبر 1823. دیروز یک محکوم به اعمال شاقه از گروهی که بر کشتی اوریون بیگاری می کردند، هنگامی که پس از نجات یک ملوان باز می گشت، به دریا افتاد و غرق شد. جنازه‌اش را نتوانستند پیدا کنند. حد زده می شود که زیر پایه های چوبی نوک تعمیرگاه کشتی گیر کرده باشد. نام این مرد در دفتر زندان به شماره 94030 ثبت شده و نامش ژان والژان بوده است. 2. امروزه مونفرمی قصبه بسیار بزرگی است که سراسر سال به ویلاهای گچمالی شده و هر یک شنبه به شهریان شاد مزین شده است. در 1823 مونفرمی نه انقدر خانه‌های سفید و نه انقدر شهریان راضی داشت. فقط دهکده‌ای در میان بیشه‌ها بود. مونفرمی جایی آرام و مطبوع بود. هر کس در آنجا می‌توانست با قیمت ارزان یک زندگی روستایی راحت و با برکتی داشته باشد. فقط به دلیل ارتفاع فلات آب در آنجا کمیاب بود. برای آوردن آب لازم بود به جای بسیار دوری رفت. بنابراین برای هر فرد خانه‌دار ذخیره‌سازی آب کار شاقی بود. خانه‌های بزرگ، اشراف، میخانه تناردیه بخشی از این آب را مصرف می‌کردند. به مردکی که کارش آوردن آب برای مردم بود و در مونفرمی روزی 8 سو از این کار به دست می‌آورد، در برابر یک سطل آب پشیزی می‌پرداختند. اما این مرد در تابستان‌ها جز تا ساعت 7 بعد از ظهر و زمستان‌ها تا ساعت 5 بعد از ظهر کار نمی‌کرد. و اگر شب فرا می‌رسید، کسی که آب برای آشامیدن نداشت یا خود به جستجوی آن می‌رفت یا از آن صرف نظر می‌کرد. همین وضع در آنجا مایه وحشت بیچاره کوزت کوچولو بود. کوزت از دو جهت برای تناردیه‌ها مفید بود. هم از مادرش پول می‌گرفتند و هم از او کار می‌کشیدند. کوزت برای تناردیه‌ها جانشین یک کلفت شد. در این سمت او بود که هر وقت لازم می‌شد برای آوردن آب می‌رفت. همچنین این بچه که از فکر رفتن به چشمه به هنگام شب می‌ترسید، دقت زیادی می‌کرد که آب در خانه هرگز کم نیاید. عید نوئل سال 1823 به ویژه در مونفرمی با شکوه شد. آغاز زمستان هوا ملایم بود. هنوز نه یخ بسته بود، نه برف باریده بود. معرکه‌گیران که از پاریس آمده بودند، از آقای شهردار اجازه گرفته بودند که در کوچه بزرگ قریه دکه‌های چوبی خود را برپا دارند و دسته‌ای از کاسب‌های دورگرد طبق همین اجازه دکه خود را در میدان کلیسا و از آنجا تا کوچه‌ای که میخانه تناردیه در آن قرار داشت بنا کردند. این پیش آمد مسافرخانه‌ها و دکان‌های میفروشی را از جمعیت پر می‌کرد و به این شهرک آرام حیاتی پر سر صدا و شادی‌آور می‌داد. در همین شب نوئل یک عده گاریچی و دورگرد پیرامون 4 یا 5 شمعدان در سالن پایین مسافرخانه تناردیه سر میز نشسته بودند و بادگساری می‌کردند. کوزت در جای همیشگی خود بود، کنار میز آشپزخانه نزدیک بخاری دیوار نشسته بود.